بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما الحمد لله توی جلسات گذشته در رابطه با این صحبت کردیم که انسان بعد از اینکه ایمان آورد به خداوند متعال و پیامبر اسلام و شریعت سمح و سهله اسلام، اولین کاری که باید انجام بده اینه که باید بالاخره در مقابل شریعت اسلام گردن نهاده و تبعیت کنه. برای اینکه تبعیت بکنه، اون چیزی که در ابتدای ذهن به نظر میرسه برای تبعیت اینه که باید وظیفه عملی خودش رو در قبال اسلام و احکام شرعی که در شریعت اسلام وجود داره انجام بده. و عرض کردیم که علمی که در حقیقت و این وظیفه عملی رو توش میتونیم ما تعیین کنیم، علم فقه هست که در اصطلاح علم فقه میگن علم استنباط احکام شرعی. ما به وسیله استنباط احکام شرعی میتوانیم وظیفه عملی خودمون رو در هر اتفاق و واقعی که توی زندگیمون میفته رو به دست بیاریم. خب، این نکاتی بود که دیروز خدمتتون عرض کردیم جلسه گذشته، که خیلی هم تکرار شد، یعنی مطلب مشکل و سختی نبود، فقط یکم عباراتش یه سری لغات جدید داشت که سعی کردیم لغات جدید رو هم با هم دیگه حلش کنیم و مطلب روشن بشه. اما مطلبی که برای امروزه که دیروز هم اشاره بهش کردیم مربوط به راه‌های به دست آوردن وظیفه عملی و موقف عملیه. ببینید، ما گفتیم که فقه وظیفش اینه که موقف عملی و وظیفه عملی رو برای ما به دست بیاره، ما از طریق استنباط احکام شرعی، عملیات استنباط احکام شرعی بتونیم به وظیفه خودمون در واقع برسیم. آیه مولانا مندلی، صدا الان بهتر شد؟ خدا شد. و عرض کردیم که بر اساس اینکه موضوع شرعی در حقیقت در متن فقه وجود داشته باشه یا موضوع اون حکم شرعی در متن فقه وجود نداشته باشه و اصلا حکمش هم نباشه، ما دو نوع راه برای رسیدن به وظیفه عملی برای خودمون متصور میشیم. اولین راهی که عرض کردیم این که آقا موضوع و حکم در شریعت اسلام وجود دارن، یعنی از 1400 سال پیش تا حالا این جریان داشته و بوده، مثل خیلی از احکامی که الان توی کتابا و رساله های عملی وجود داره. اما گاهی اوقات اینطور نیست، یعنی ما در واقع به دنبال وظیفه عملی و موقف عملی خودمون هستیم، اما در قبال حکمی که مشکوکه، یعنی برای ما اون حکم محرز نیست و نمیتونیم اونها رو به راحتی به دست بیاریم. مثالی که دیروز خدمت رو دادم، مثال معروفی که میزنن برای این نوع دوم مثال شرب توتونه، مثال بورس هست، مثلا حسام خان نمیش بورس و مثال های از این دست که خب کم هم نیستن. خب الان ما برای اینها باید چه کار کنیم؟ اینها هم بالاخره یک اتفاق به قول خود شهید سعد یک واقعه هستن، یک حدث هستن در احداث الحیات. خب ما باید چه کار کنیم اینها رو؟ اینها رو بالاخره به عنوان یک واقعه که تو جریان زندگی انسان تأثیر گذاره باید تحلیل کنیم و وظیفه عملی خودمون رو تو اون مشخص کنیم. لذا گفتن که ما توی این وضعیت دوم و حالت دوم هم باید بتونیم وظیفه عملی رو مشخص کنیم. حالا پس ما دو اسلوب، دو روش داریم. هر دو روش و هر دو راه یک سری متد برای رسیدن به اون حکم شرعی رو دارن. یعنی حتی اون جایی که موضوع و حکم شرعی در متن فقه و در واقع آیات و روایات وجود داره، اونجا ما نیاز به اصول داریم، نیاز به یک روشی برای استنباط داریم. کما اینکه اونجایی هم که موضوع ما مشکوکه، حکم هم مشکوکه و اصلا توی متن شریعت هیچ اثری از اون نیست، اونجا هم ما نیاز به اصول داریم. اون ادله و روش هایی که به ما برای رسیدن به حکم شرعی نوع اول، یعنی اونجایی که هم موضوع هم حکم توی متن شریعت وجود داره کمک میکنه، اصطلاحا به اونها میگن ادله محرزه. و اون ادله‌ای که به ما در رسیدن به اون موضوعات مشکوک، مثل مثال هایی که زدیم، مثل بورس و نمیدونم شرب توتون و سیگار کشیدن و بیمه و و خیلی از این مسائل از این دست، کمک میکنن که ما بفهمیم حکم شرعی توی این مسائل چیه. به اونها میگن اصطلاحا ادله عملیه یا اصول عملیه. پس ما با دو نوع در حقیقت دلیل در متن اصول مواجهیم، ادله محرزه و ادله عملیه یا اصول عملیه. به ادله محرزه کارشون چیه؟ توی اون موضوعاتی که روشنن به ما کمک میکنن، موضوعاتی که تو متن فقه وجود داره و شکی در اونها نیست و حکمشون روشنه، به اونها رسیدگی میکنه و برای ما اونها رو منکشف میکنه. اما ادله عملیه یا اصول عملیه در حقیقت اصولی هستن که در مقام شک به ما کمک میکنه. یعنی ما رفتیم گشتیم، فرض کنید یه موضوعی مثل بورس، ما رفتیم گشتیم تو تمام متون فقهی و روایی و آیات، هیچ سندی، هیچ روایتی، هیچ قانون کلی نبوده که به عنوان مثال عرض میکنم ما بتونیم با اون بورس رو حلال کنیم که بگیم آقا معاملات ما در بورس حلاله و از سنخ تجارت انترازه. وقتی نبوده، ما به وسیله این اصول عملیه، یعنی رفتیم گشتیم دیگه چیزی نبوده، حالا به وسیله اصول عملیه باید وضعیت بورس رو مشخص کنیم یا شرب توتون همچنین. پس بنابراین ما باز تاکید میکنم، ما تو اصول دو نوع ادله داریم، دو نوع دلیل داریم، دو نوع روش داریم، دو نوع راه عقلایی برای فهمیدن مراد متکلم داریم. یک نوع به اونها میگن ادله محرزه و یک نوع به اونها میگن اصول عملیه. خب همین یه پاراگراف رو بخونیم. و تهدید الموقف العملی به دلیل یتم فی علم الفقه به اسلوبین. دیگه حواسا باشه، که انشالله مطلب عقب موندید. بله، آقای اخلاقی پرسیدن که این ادله بستگی به مسئله داره. بله، بستگی به مسئله داره. مسئله اگر موضوع حکمش معلوم باشه در متن فقه، بهش پرداخته شده باشه، اون میشه ادلهش ادله محرزه. اما اگر مشکوک باشه، مثل این مثال هایی که عرض کردیم، اون میشه ادله عملیه یا اصول عملیه. خب میفرماید که و تحدید الموقف العملی به دلیل یتم فی علم الفقه به اسلوبین. دیگه متن کتاب جلوتون باشه، نکاتی که عرض میکنم، لغاتی که میخواید بنویسید، هرچی که هست که دیگه نشانه گذاری کنید که یادتون نره. یه بیان موقف عملی و وظیفه عملی به دلیل، یعنی همراه با استدلال در فقه که ما گفتیم وظیفه فقه، این تمام می شود، به اتمام می رسد در علم فقه با دو روش. ما دو روش داریم. خب احد ما، اولیش چیه؟ تهدیده به تعیین الحکم شرعی، یا تهدیدهی درست، تهدیدهی به تعیین الحکم شرعی. این که بیاد بیان کنه، این هو تهدیدهی میخوره به موقف عملی، بیان کنه موقف عملی را به وسیله تعیین حکم شرعی. یعنی بره در متن فقه نگاه کنه، حکم شرعیشو پیدا کنه. خب این راحت و روشن و واضح هست، غالب احکام ها اینطوری هست. خب ول آخر تهدید الوظیفه العملیه تجاهل حکم المشکوک بعد استحکام شک را تعذر تعیینه. دیگه بیان وظیفه عملی، وظیفه عملی در کجا؟ در قبال اون حکم مشکوک. همون که عرض کردم، مثلا ما نمیدونیم که حکم شرب توتون آیا حلیت است، حلال ما مثلا توتون رو استفاده کنیم یا نه حرامه، این حکم مشکوکه. خب کی حکم مشکوک میشه؟ خودش توضیح میده، میگه بعد استحکام شک، زمانی که شک شما مستقر بشه، یعنی اینقدر رفتی گشتی کل متن فقه رو در آوردی و هیچ چیزی در رابطه با شرب توتون پیدا نکردی، خب اون موقع دیگه شما نسبت به شرب توتون مشکوکی و حکم شکگونه داری. خب و تعذر تعیینهی، و زمانی که دیگه نسبت به تعیین حکم شرب توتون متعذر بشه، یعنی انقدر گشتی دیگه خسته شدی، اصلا دیگه میگه من هرچی گشتم پیدا نکردم، در اون صورتی که حکم شما مشکوک خواهد شد. حالا این میشه اون اسلوب دوم، راه دوم. الان در مثال های مثل شرب توتون و بورس و نمیدونم بیمه و این مسائل این چنینی، البته رفتیم گشتیم فهمیدیم، فرضه ممکنه مثلا یکی بگه من رفتم در رابطه با بیمه گشتم یه سری آیات و روایاتی پیدا کردم، یا در باب بورس رفتم یه سری به قول گشتم یه سری روایاتی پیدا کردم که میتونه کمک کنه به این که بورس و ما شابه ذالک حلال شن، یعنی بشه از نوع اول، از نوع اولی که گفتیم حکمش تو شریعت معلومه، برای اون که موضوعش ممکنه جدید باشه. خب پس این دیگه بستگی به عمل اون شخصی داره که داره میره کار فقهی بکنه، یعنی باید کسی که وارد فقه میشه وقتی میخواد استنباط و حکم شرعی کنه، اصطلاحا هم میگم باید فحص کنه و یأس به دست بیاره، یعنی انقدر بگرده که دیگه از پیدا کردن یه حکم شرعی ناامید بشه. اگر همچین حالتی اتفاق افتاد که یأس بعد الفحص اصطلاحا هم بهش میگن، در اون صورت دیگه حکم ما میشه مشکوک، که مصداق واضحش همون شرب توتون. میفرماید که حالا که ما این دوتا حالت رو فهمیدیم، که تو حالت اول حکم شرعی ما مشخصه در متن شرعی و در حالت دوم انقدر رفته گشته، دارم یه بار دیگه میگم آقای احمد، در حالت دوم انقدر رفته گشته فحص کرده از پیدا کردن حکم شرعی اون موضوع شرعی، ناامید شده و به نحو که دیگه نمیتونه با هیچ دلیلی از ادله شرعی در واقع حکم رو بفهمه، در اون صورت حکم اون موضوع شرعی حکم مشکوکی خواهد بود. چرا؟ چون هیچ در واقع حکمی برای اون موضوع پیدا نکرده، هیچ دلیلی برای اون پیدا نکرده و نسبت به اون کاملا خدمتتون عرض بکنم که خالص ذهنه، اما دلیل نداره. اگر که از نوع اول باشه، اونجایی که میره حکم هست و مشکلی نداره، خب اون دلیلی که برای یافتن حکم شرعی در نوع اول داره رو میگن دلیل محرزه به اصطلاح شهید صد. و اون دلیلی که در نوع دوم، یعنی اونجایی که رفته فحص کرده، گشته، فحص یعنی گشتن، انقدر گشته 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 به حدی که مایوس شده از پیدا کردن حکمش و دلیلی برای حکم، در اون صورت خب بالاخره باید اون مسئله رو، حکمش رو مشخص کنه. اما مسئله به گونه ایه که توی شریعت حکمی نداره و دلیل خاصی هم براش وجود نداره. گفتن خب چیکار کنیم توی مسائل این چنینی؟ اصولی میگه من برای این حالت دوم یک راهکار دارم. راهکارش هم اینه که یه سری ادله داریم تحت عنوان ادله عملیه، اصول عملیه. کارشون چیه؟ کارشون اینه که تو هر مسئله‌ای که توی متن شریعت هیچ حکمی ازش وجود نداره و هیچ دلیلی در رابطه با اون یافت نمیشه، به ما کمک میکنن که تو اون مسائل بتونیم حکم اونها رو به دست بیاریم. به این ادله میگن ادله عملیه یا اصول عملیه، که 4 تا هستن: اصل استصحاب، اصل براءت، اصل احتیاط و اصل تأخیر، که به اینها میگن اصول عملیه، که انشالله به جلوتر برسیم بررسیش خواهیم کرد. خب جانم بفرم. دیدم سعی کردم تکرار کنم. اون رو که هنو نرسیدیم، شالله بررسی میکنیم اصول محرزه و اصول عملیه، یا ادله محرزه یا ادله عملیه. حالا ادله محرزه چی هستن رو میگیم. خوش بفرمایید. بالاخره ما چند نوع ادله محرزه داریم دیگه. مثلا یکیش خبر واحده. آره دیگه، بحثش هم این. خب میرسیم اینجا، نگفتم من خودم جلو جلو گفتم. آره خواهش میکنم. خب یه ون ادلت التی تستعمل فی الاسلوب الاول نسمیها بالادله اول ادلت المحرزه. میگه ادلهی که در اسلوب اول، اسلوب یعنی روش دیگه، حالت، ادلهی که در حالت اول استعمال میشوند، اصطلاحاً بهشون میگن ادله خالی، یعنی اصطلاحشونه. یا یه دلیل دیگه هم داره، یه اسم دیگه هم داره، ادله محرزه. مهمان من نمیدونم که هی میگه که قطع و وصل کنید و اینان مشکل از خود اینترنت ایشونه. ما میکروفون هم یه بار قطع و وصل میکنیم که آقایون صدای من دارن؟ خب خدا رو شد. عرض کنم به خدمتتون که اینترنت این بنده خدا ظاهرن قطعی و وصلی داره و فکر میکنی که ما صدا همون قطعی وصلی میشه، چون ما الان همه صدای بنده رو دارن. این مهمان کیه؟ اسم خودش هم ننوشته. فکر کنم ابوالفضله. ابوالفضل نیست؟ خب من همین کارو کردم، میکروفون رو قطع وصل کردم برادر عزیز. آره سلام علیکم. عموم به قیافش میخوره. بله جانم بفهم. عرض کردم اصل استصحاب، اصل براءت، اصل احتیاط و اصل تخییر. چقدر تونتونم پیام میده. ماشالله همچین دستش تونده. اولی رو نداده، دومی رو میده. سلام آقای رسالت، حال شما خوبه؟ بله متاسفانه. عرضم به محضرتون که ول حالا متن رو بخونیم دیگه. ول ادلت التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادله او الادله المحرزه. یه اون دل ما ادله ای که بله ما ضعیف نیستیم آقای رسالت، این چه حرفی شما زدید؟ این کلاس واقعا از لحاظ علمی در مرتبه قابل قبول قرار داره، فقط یکم تنبلی ببخشید البته، یعنی استعدادها همه خوبه ولی تنبلی میکنید درس میخونید. در واقع ادله ای که آقای سالمی برای شما یه بارگی داریم میگیم، ادله ای که در روش اول استعمال میشود نسمیها، نامگذاری میکنیم اون ادله رو بالادله، یعنی اصطلاحا در اصطلاح علم اصول بهشون میگن الادله. و یا ادله محرزه، این اصطلاح دیگه، یعنی مناقشه نکنید دیگه چرا بهش میگن فقط ادله یا ادله محرزه. البته اصطلاح ادله محرزه از شهید صدره، یعنی ما در لسان باقی اصولی این به ادله نوع اول نمیگن ادله محرزه. و البته توی مناجا به ترکی برسیم، بعضی از اصولینی توی ادله عملیه اصطلاح اصول محرزه دارن ولی دیگه توی یک کسی به گوشی من زنگ زد زنگ نزنید.
آره
زنگ نزنید آقا. آره قد شد. آره بچه های کلاس هم بود، نمیدونم کی بود، فکر کنم ابوالفضل بود، بنده خدا نمیتونه بیسا کلاس. خب عرضم به محضرتون که داشتیم کجا میگفتیم؟ گفتم که این اصطلاح اصول محرزه اصطلاح و اصطلاح اصول مهرزه و ادله مهرزه، اصول مهرزه غلط عرض کردم، اصطلاح ادله مهرزه، اصلا من اینو چیزش میکنم، سید فرازاده رو میخوام اللحاظه، میشه فقط سید فرازاده رو بلاک کرد برای نوشتن؟ نمیشه نه؟ خب باشه، آخه برو باشه، شاید یکی بخواد سوالشو بنویسه، کی بستش؟ جانم بفهم، آقای شرافتمند فکر کنم، یا معیدی هم ممکنه باشه، معیدی مثلش محمد رزاست؟ عرض به حضرتون که بله، عرض کردیم که پس ادله‌ای که برای اسلوب اول استفاده میشه اصطلاحا هم بهشون میگن ادله یا ادله محرزه. چرا؟ از یحرز بها الحکم الشرعی، چون به وسیله این ادله محرزه حکم شرعی ما قطعی میشود، یحرز احراز میشود، روشن میشود، ما به حکم واقع میرسیم. اما والادلت التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادله العمليه او الاصول العمليه، اما اون با اون ادله ای که ما استعمال می شود در اسلوب ثانی، یعنی اون جایی که حکم ما مشکوکه و ما نمیتونیم به واقع برسیم، تسمى به اون ادله، تسمى به چی میگن بهش؟ ادله عملیه یا اصول عملیه. ما توی اصول عملیه اصلا کار نداریم که در واقع و شریعت در واقع حکم مثلا شرب توتون چیه، ما گشتیم فحص کردیم هیچی پیدا نکردیم حکم واقعی رو بفهمیم. حالا که هیچی پیدا نکردیم و مأیوس شدیم، سوال یه نکته ای رو آقای اخلاقی نوشت خیلی خوب بود که حالا من الان چت هست شد ولی مضمونش یادمه، که گفتش که این فحص یأس بعد الفحص مجرای اصول عملیه است. بله، ما تو اصول عملیه برای اینکه بتونیم از ادله اصول عملیه استفاده کنیم باید به این مرحله برسیم، یعنی فحص کنیم و انقدر بگردیم انقدر بگردیم تا به یأس برسیم، یعنی به ناامیدی از رسیدن به حکم شرعی برسیم. خب خواهش میکنم نسبت به تنظیمات صفحه کلاس از روی در واقع تصمیمات خودشون خودتون کاری انجام ندید، هی تغییر میدید بعد بقیه حواسشون پرت میشه. خب و مثلا بنابراین تو اصول عملیه ما باید حواستون باشه که فحص کنیم و به یأس برسیم تا بتونیم از ادله اصول عملیه استفاده کنیم. انشالله مفصلی شد در باب خود اصول عملی که رسیدیم توضیح خواهیم داد. خب خب سوال پرسیدن که چرا اصول مهرزه نداریم، اصلا فرق اصل و ادله چیه؟ خب اگر اجازه بدید فرق اصل و دلیل رو ما بذاریم برای اونجایی که میخوایم اصول عملیه رو بخونیم، چون در قالب مدل های اصولی من اونها یه سری دارم خود رو گیری میکنم از خودم که یه سری حرفا رو نزنم به خاطر اینکه جاش اینجا نیست و اصلا کتاب شهید صدر ظرفیت اون حرفها رو نداره. ببینید یه سری اصطلاحات تو علم وجود داره که از قبل شهید صدر رعایت نشده و ایشون اصطلاحات جدیدی گذاشته، تقسیم بندی جدیدی برای علم ارائه کرده. حالا سر جاش که برسیم من حواسم هست مثلا سعی میکنم اون نکاتی که جای دیگه هست رو هم اشاره کنم، ولی فی الجمله هم عرض بکنم بین اصل و دلیل فرق هست، بین اصل و دلیل فرق هست، ولی در همین حد ما بدونیم که ما یه اصول اولیه داریم برای اونجاییه که فحص کردیم به یه اصل رسیدیم، که اصطلاحا میگن حکم مشکوکه. یه اصول محرزه هم داریم، یا ادله محرزه در واقع داریم، که اونجاییه که اتفاقا فحص کردیم ولی به یه اصل نرسیدیم، پیدا کردیم حکم شرعی معلوم بود توی شریعت، توی روایات، توی آیات، به اونجا میگن اصول محرزه، به اون ادله. خب یه وفی کلل اسلوبین، در هر دو روش و اسلوب، یمارس الفقیه و فی علم الفقه استنباط الحکم الشرعی. باز هی تکرار، این مطلب جدیدی نیست، اگر مطلب جدید باشه من توضیح خودتو عرض کنم. میگه در هر دو اسلوب و روش فقیه ممارست میورزد در علم فقه. چه چیزی رو ممارست میورزد؟ استنباط حکم شرعی را. خب یعنی چی کار میکنه؟ ایو حد دل موقف العملی تجاهه به دلیل، یعنی میاد مشخص میکند، معین میکند موقف عملی را، موقف عملی که تجاهه او، تجاهه او میخوره به حکم شرعی، یعنی موقف عملی در قبال حکم شرعی را به وسیله استدلال مشخص میکنه، معین میکنه. این میشه وظیفه فقیه. گفتم در قبال، دقت بفرمایید، تجاهه یعنی در قبال. من سر کلاس هم توضیح دادم، گفتم تجاهه از روح و اصلیش از وجهه، یعنی در مواجهه، در قبال، مقابله که عرض کردم، نه که در تعارض، یعنی در قبال اون، وقتی اونو میبینه بخواد حکم وظیفه عملیش رو براش توضیح بده. بله جانم بفهمید. آره حکم شرعی واضحه، یعنی اینکه حکم شرعی توی متن شریعت وجود داره، یعنی ما براش مسئله داریم، ولی همون رو بالاخره باید در بیاره یا نه. بالاخره اینکه مثلا عرض بکنم، اینکه ما در متن شریعت در باب اینکه بیع ما، معامله ما دارای یک سری شرایطی باید داشته باشه، متعاقدن این طرفین معامله مثلا باید بالغ باشن، باید عاقل باشن، باید مثلا سفیه نباشن، خب اینها همه تو حکم شریعت، یعنی متن شریعت وجود داره، قبلا بوده. خب منتها همون فقیه باید همینا رو به در بیاره دیگه، یعنی نمیشه که بگیم حالا که بوده دیگه، حالا بوده که بوده پس بی خیالش شیم دیگه. خب نه آقای فقیه، شما برو در بیار، اصلا شاید فتوات عوض بشه، مثلا بگی که صفحی با یه سری شرایطی میتونه معامله کنه، یا نمیدونم کسی که بالغ نیست به وسیله ولیش میتونه معامله بکنه. خب اینا رو باید فقیه در بیاره، از کجا؟ از متن فقه. چرا؟ چون مسئلهش بوده، پرسیدن، کسی رفته پیش امام معصوم سوالشو پرسیده، امام جواب داده، حالا اینه که اون فقیه باید اینو از طول متن باید بکشه بیرون. همون که عرض کردم، ببین ما دیگه دوران محدث مستمع نیستیم، ما تو دوران مجتهد مقلدیم، یعنی فقیه ما به صرف روایت نمیتونه بگه آقا روایت دیدی برو عمل کن، باید به روایت کار کنه، روایت آیا ظهور داره تو اون متنی که مدعی که شما میخوای بگی یا نه، آیا مطلبی که میخوای اثبات بکنی از روایت در میاد یا نه، اصلا روایت سندش صحیح هست یا نه، این آیه‌ای که میخوای بهش استناد بکنی جزو کدوم آیاته، آیات مکیه، مدنیه، خب اینا خیلی تأثیر داره تو فرآیند استنباط. این برای اون حالت اسلوب اوله. اما تو اسلوب دوم اصلا به قول آقای اخلاقی در حقیقت مسائل انگار مستحدث است، یعنی انگار هیچ چیزی، هیچ اثری از اون توی روایات و آیات ما نیست. هرچی گشتیم هیچ دلیلی براش نتونستیم پیدا کنیم. خب اینجا میشه اصول عملیه. روشن شد؟ خب بعد آقای اخلاقی نوشتن مگه ما در اصل امام و امت نیستیم؟ گفتیم بله ما در اصل امام و امتیم، اما کتاب‌های اصولی ما و دستگاه استنباطی که توی کتاب‌های اصولی ما وجود داره همه تو فضای مجتهد مقلدان. هنوز تنها کسانی که در اصل امام و امت هستن خود حضرت امام رحمت الله علیه و حضرت آقا هستن. یعنی این دو بزرگوارن که در واقع جامعه رو به این سمت کشوندن. ولی خب فضای عمومی حوزه اینطور نیست. خب و فی کلال اینم که عرض کردیم و عملیات الاستنباط التي یشتمل علیها علم الفقه بالرغم من تعددها و تنوعها تشترک فی عناصر موحدة و قواعد عامة تدخل فیها علی تعددها و تنوعها و قد تطلبت هذه العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها و تحديدها و تهیئتها لعلم الفقه فکان علم الاصول. خب حالا دیگه میخواد به سراغ علم اصول. میگه که عملیات در واقع چی میخواد بگه؟ میگه نها کنید، ما تا حالا یاد گرفتیم که علم فقه علمیه که ما توش قرار عملیات استنباط بکنیم. حالا اینجا میخواد درباره این صحبت کنه که اگر علم فقه شد علم عملیات استنباط حکم شرعی، خب استنباط حکم شرعی یه سری قواعد میخواد. نمیشه که بدون قواعد ما بریم به سراغ روایات و آیات. ما به چه قاعده ای، به چه قانونی وقتی یه روایت رو میبینیم میتونیم ازش استفاده کنیم و حکم شرعی رو ازش بکشیم بیرون؟ آیا حق داریم هر روایتی رو دیدیم مثلا ظاهرم بود به این معنا که میشد ازش فهمید حکم شرعی رو، بگیم که آقا استناد کن اشکال نداره از این روایت استنباط شرعی کن؟ ما آیا حق داریم نسبت به اجماعاتی که از سوی فقها وجود داره؟ مثلا ادعا شده که آقا همه فقها در مسئله فرض کنید نکاح موقت گفتن که اذن پدر لازمه. آیا اجماعات فقها قابل استناد هستن برای ما به عنوان یک قاعده و قانون برای اینکه حکم کنیم به اینکه در ازدواج موقت اذن پدر یا ولی لازمه؟ خب اینها همه نشون میده که پس ما تو علم فقه به تنهایی نمیتونیم استنباط کنیم. استنباط ما در علم فقه منوط به اینه که یه سری قواعد رعایت کنیم. او قواعد که اصطلاحا بهش میگن قواعد یا به تعبیر شهید سند میگه عناصر، او عناصر اون قواعد که توی همه جا میشه استفاده بشه، یعنی فقط برای یه مسئله نیست، مشترکن. ممکنه توی باب نکاح استفاده شه، توی باب معاملات استفاده شه، توی باب عبادات استفاده بشه، توی طهارت استفاده بشه، توی صلات استفاده بشه، توی زکات استفاده بشه. پس بین همه در واقع ابواب فقهی مشترکن. اونجاست که در صدای بندر داریم آقای ملا محمد علی، شما صدا رو داری؟ باشه مشکلی، تکرار میکنم. خب عرض میکردیم که علم فقه به تنهایی نمیتونه استنباط رو انجام بده، چون علم فقه در واقع عملیات استنباطه. خب شما برای اینکه یک عملیات استنباط داشته باشی باید یه سری قواعد رو رعایت بکنی، یه سری قانونهایی رو باید پایبند باشی بهش. خب اون در واقع قواعد و قوانینی که حالا به تعبیر شهید صد که بهش میگه عناصر به ما کمک میکنه تو فقه که بتونیم استنباط بکنیم، اینا مشترکن. یعنی چی مشترکن؟ یعنی اختصاص مثلا به یک مسئله دون مسئله ای ندارن. مثلا بگیم آقا این قانونی که در اصول خوندیم یا میخوایم بخونیم در باب این که ظواهر حجت هستن، ظواهر حجت یعنی آنچه که از ظاهر روایت و آیه به دست میاد حجته، این فقط اختصاص به باب عبادات داره، اختصاص فقط به روایت‌های کتاب و صلات داره. نه آقا جان، این مشترکه. هر جا هر روایتی بود، هر آیه‌ای بود، هر متن حدیثی بود، این ظهورش حجته. خب حالا پس اگر ما برای استنباط فقه و استنباط حکم شرعی نیاز به یک سری قواعد و عناصر به تعبیر شهید صدر عرض میکنم آقای اخلاقی، نیاز به یک سری قواعد و عناصر مشترک داریم، خب پس باید یه علمی رو درست کنیم که از اون قواعد و عناصر مشترک صحبت کنه. اون علمی که از اون قواعد و عناصر مشترک صحبت میکنه میگن علم و اصول. همون که عرض کردیم، علم و اصول کارش چیه؟ فهمیدن زبان شارع از طریق شناسایی زبان عقلا. یعنی چون شارع به زبان عقلا صحبت میکنه و عقلایی قرار حرف بزنه احکام رو بگه، دارم به یه بیان دیگه میگم آقای اخلاقی که حلشه، قرار عقلایی حرف بزنه که همه بفهمن، چون هدایت بشر رو دست گرفته، بنابراین باید یک سری روش‌هایی وجود داشته باشه که به وسیله اون روش‌ها، به وسیله اون قواعد، به وسیله اون قانون‌ها، به تعبیر شهید صد به وسیله اون عناصر، ما بتوانیم حکم شارع را استنباط کنیم. استنباط حکم شرعی کار فقه، اما بررسی اون قواعد کار اصوله. چه قواعدی برای استنباط وجود داره؟ چه قانونهایی برای به دست آوردن حکم شرعی باید رعایت بشه که یک استنباط شکل بگیره؟ او قوانین و قواعد میگن اصول. شسته رفته تمام. خب بفرمایید. عرض کردم استنباط حکم شرعی وظیفه علم فقه، اما بررسی قوانین و قواعد و عناصر مربوط، عناصری که در استنباط دخالت دارن، کار اصوله. اصول میاد از اون قواعد صحبت میکنه، از اون ادله صحبت میکنه. یک تعبیری دیروز ابوالفضل داشتش، گفتش که فقه در واقع علم به احکام شریعت و استنباط احکام شریعته، اما اصول علم به ادله استنباطه، علم به قوانین استنباطه، علم به قواعد استنباطه. آقا با چه قاعده این حکم شرعی رو به دست آوردی؟ از کجا؟ من چطور من بفهمم؟ خودم میخوام آقا رو استنباط کنم. آقای فقیه، من میخوام مثل شما فقیه شم، با چه ساز و کار و مکانیزمی شما رسیدی به این حکم شرعی که مثلا داری میگی که بیع ربوی حرامه، یا مثلا بیع نسیه‌ای با رعایت این شرایط حلاله؟ خب با چه با چه قواعد این کار کردی؟ متدت چی بوده؟ روشت چی بوده؟ با چه ادله‌ای به این نتیجه رسیدی؟ اصول میخواد از این بحث کنه که آقا شما توی استنباطتون با یه سری قواعد رعایت کنید، اگه اون قواعد رعایت کنید به استنباط حکم شرعی خواهید رسید. اون قواعد چیه؟ حالا مثلا حالا بشارا میخونیم که من اگر باید از ادله استفاده کنید که شما رو به حکم شرعی برسونه، از روایات، از آیات، از خبر واحد. خبر واحد با یه شرایطی حجیت داره، هر خبر واحدی حجت نیست. هر خبر واحدی دیدی، هر حدیثی دیدی که نگو استناد کن بهش، برو سندشو بررسی کن. هر آیه دیدی نگاه کن این آیه مجمله، مبینه، واضح ظاهرش یا نه. اجماع فقیه، هر اجماع حجت نیست، اجماع باید اجماع در واقع منقول به خبر واحد که اگر باشه در واقع اجماع مدرکی نباشه، اجماع محصل باشه، یا نمیدونم اگر میخوای به دلیل عقل استناد کنی هر دلیل عقلی نباشه. حالا انشاءالله میگیم چه دلیل عقلی برای ما اهمیت داره و کاربرد داره در فرایند حکم شرعی. اینها تعیین اینها توضیح اینها که چه ادله ای با بتونیم برای استنباط حکم شرعی استفاده کنیم میشه کار موصول. نه را اشاره بخونیم جا توضیح میدیم. و عملیات الاستنباط، عملیات استنباطی که یشتمل علیها که مشتمل است بر عملیات استنباط علم فقه علی رغم تعداد زیادش، تعدده ها میخوره به عملیات الاستنباط. میگه علی رغم این که عملیات استنباط ها تعداد دارن، این تعدد دارن، زیادن و همچنین تنوع دارن، اما تشترک فی عناصر موحدت و قواعد عامت. میگه با توجه به این که ما خب توفه خیلی استنباط انجام میدیم که توفه خیلی وجودم داره و زیادم هست، تنوع هم داره، مثلا ما تو باب عبادات استنباط فقهی میکنیم، تو باب معاملات استنباط فقهی میکنیم، میگه با فرض همه اینها، میگه همه این استنباط های ما یه نقطه مشترک داره. اون چیا هستن؟ تشترک، مشترک هستن همشون. در چی؟ در یک عناصر یکسانی و قواعد عامه که عمومیت داره نسبت به همه ابواب فقه. که چی؟ که تدخل فیها علا تعددها و تنوعها، که این تدخل فاعلش میخوره به این عناصر و قواعد. فیها ضمیر فیها میخوره به عملیات الاستنباط، تعددها ها میخوره به دوباره عملیات الاستنباط، تنوعها میخوره به عملیات الاستنباط. حالا با توجه به این که زمینه رو برگردوندیم یه باره ای ترجمه کنیم از اول. میگه عملیات استنباطی که علم فقه اون رو در بر میگیرد علی رغم تعداد زیادش و تنوع بالاش مشترک است. این عملیات استنباط در چه چیزی مشترکه؟ در یک سری از عناصر یکسان و یک سری قواعد عامه که این عناصر و قواعد عامه داخل می شوند فیها در عملیات استنباط علا تعددها و تنوعها، یعنی علا رغم این که این عملیات استنباط ها متعدد و متنوع هستند. و قد تطلبت هذه العناصر المشترکه فی عملیات استنباط وضع علم خاصه. خب حالا که اینطور شد، ما در عملیات استنباط با توجه دارم یه بار دیگه عرض میکنم آقای عبیزی، با توجه به اینکه عملیات استنباط ما علی رغم تعدد و تنوعش توی عناصر و قواعد، اینا رو گفتیم دیگه آقای حسام خان، عناصر موحده و قواعد عامه یعنی همون قواعد و قانون ها و متد اصول دیگه، سه بار چهار بار تکرار کردیم، دقت بفرمایید دیگه، اینها چیزای جدیدی نیستش که. خب میگه که عملیات استنباطی که تو فقه صورت میگیره علی رغم این که متعدده، بالاخره ما یه مسئله دو مسئله که نداریم، که چندین مسئله در فقه داریم که اینها متنوع هم هستن. یعنی چی متنوع؟ یعنی مثلا شما میبینید تو یک جا مسئله ما از جنس عبادات، مثلا نماز، طهارت، زکات، خمس، تو یک جا از جنس مثلا فرض کنید بحث حج، خب یه جا بحث روزه است، یه جا میرسه تو بحث معاملات، تو بحث قضاوت، تو بحثای جنایات مثلا دیه هستش، قصاص هست، تعزیر، حد. با توجه به اینکه اینها تنوع خاصی هم دارن، خب که علارغم این تنوعی که وجود داره توی متن فقه ما و علارغم این که ما میبینیم که اینها تعدادشون هم زیاده، یعنی این گونه هستش که یکی دوتا هم نیستن، یعنی ما فقیه ما وقتی وارد فقه میشه مسائل متعدد و متنوعی رو استنباط میکنه، میگه علارغم همه این تعدد و تنوع همه این مسائل متنوع و عملیات های استنباط های متنوع یه عنصر مشترک دارن، یه وجه شباهت دارن با اونی که توی همشون ما از قواعد اصول استفاده میکنیم، همین، چیز خاصی نمیخواد. عرض کنم یه عنصر مشترک داره، یه عنصر مشترکش چیه؟ اینی که از عناصر یکسان استفاده میکنه، اینطوری. یعنی اون عناصر موحده یکسان و قواعد عامه، یعنی اصول، شما بالای عناصر موحده و قواعد عامه یک خط بکشید یا زیرش بنویسید، یعنی قواعد علم اصول. اینو چند بارم تکرار کردیم. بفهمید آقا، آقای ایرانی جون، این که عرض کردم بالای عناصر موحده و قواعد عامه بنویس اصول، علم اصول، قواعد علم اصول. آقا همه آره دیگه، عناصر مشترک، آره دیگه، عنصر اصول هم. خب وقت تطلبت، حالا که اینطور شد طلب می کند حاضر عناصر مشترک در عملیات استنباط، این عنصرهایی که مشترک هستند در عملیات استنباط، چه چیزی را طلب می کنند؟ وضع علم خاصی را، یعنی بریم یه علم جدیدی برای اینها ایجاد کنیم. چرا؟ لدراستها، برای اینکه درسش بدیم، یادش بگیریم، و تهدیدها، توضیحش بدیم، و تهیئتها لعلم الفقه، آماده کنیم اون رو برای علم فقه. بالاخره ما میخواییم بریم استنباط کنیم، استنباط بدون ابزار ممکن نیست، اصول ابزار ماست برای استنباط. خب فکان علم الاصول، پس علم الاصول به وجود اومد، این کانه کانه تام است اینجا، پس علم الاصول به وجود آمد. این از مطلب مربوط به اصول. حالا این رفقا اینا همه تکراره، هزار بار اینو من دیرو توضیح دادم، این از شما ها بعیده که اینقدر روش اینجا حرف زدیم، خیلی دربارش حرف زدیم ما دیروز، این عبارت پردازی های شهید صدر نباید شما رو گول بزنه. داره درباره این صحبت میکنه که آقا علم فقه کارش عملیات استنباط حکم شرعیه، علم اصول کارش ابزار استنباط حکم شرعیه، یا ادله استنباط حکم شرعیه، یا قواعد استنباط حکم شرعیه، یا عناصر استنباط حکم شرعیه، یا قوانین استنباط حکم شرعیه. اینا چند بار تکرار کردیم، این اصلا جای در واقع اشکال و ایراد نداره، فقط یکم دقت میخواد، چیز مطلب سختی هم نیست، اینه که چیزی نیست راحت. خب یه استراحتی بفرمایید تا ساعت بعد شما در خدمتتون باشیم.